で。بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیشب عرض کردم که مهم این نیست که کسی ثابت بکنه جبر یا تفویض باطل و امرون بین الامرین صحیحه، این مهم نیست. مهم اینه که بگوییم امرون بین الامرین یعنی چی؟ همین تحلیل امرون بین الامرین اینه که مهمه، و الا دیدید که اشاعره صریحا میگویند لا جبر و لا تفویض و امرون بین الامرین، عبارتشون دیشب خوندم دیگه. وهابی ها هم صریحا میگویند لا جبر و لا تفویض و امرون بین الامرین. معتزلم نداریم، اگر داشتیم اونام میگفتند، یعنی وجود خارجی ندارن، دلیل اگه بودن اونام همین حرفو میزدن. مهم اینه که بگوییم امرون بین الامرین یعنی چی، تحلیل خود این کلمه. توی اعتقادات بعضی از اصول اعتقادی رو آدم باید اثبات بکنه، بعضی از اصول اعتقادی نیاز به اثبات نداره، تحلیل و بیان درست میخواد. مثلا اگر بحث این باشه که نبوت داریم یا نداریم و چه کسی نبوت دارد، یعنی نبوت عامه یا نبوت خاصه، یا مثلا چرا امام ها علیهم السلام 12 تا 11 تا نیستن 13 تا نیستن، اینها یه مسائل اعتقادیه که اثبات میخواد، دلیل میخواد. اما یه مسائلی دلیل نمیخواد، توضیح درست میخواد. مثلا خدا وجود دارد، این لازم نیست ثابت بکنید که خدا وجود دارد، فقط اگر کسی بتونه بیان بکنه که خدا وجود داره یعنی چی، یعنی همینه درست معنا کنه، درست تحلیل کنه، همین کافیه. ولی زمینه تو قرآن و روایات هیچ وقت دلیل نمیاره بر وجود خدا، همش توضیح میده خدا یعنی چی. یا مثلا در بحث صفات خدا لازم نیست که صفات خدا را اثبات کنیم، فقط همین که توضیح بدیم علم خدا یعنی چی، قدرت خدا یعنی چی، اگر تحلیل درست بشه کافیه. به عبارت منطق یه قضایایی را بهشون میگوین قضایای تحلیلی، یه قضایایی را میگوین قضایای ترکیبی. قضایای تحلیلی اثبات نمیخواد. یا مثلا به زبان مثلا فلسفه گاهی محمول قضیه خارج محموله، هر وقت محمول خارج محمول بود اثبات نمیخواد، اما هرگاه که محمول به ضمیم بود اثبات میخواد. یعنی بینید تو خود منطق همین رو بحث کردن، وقتی میگویم خدا وجود دارد اینجا الان اون قضیه خارج محموله، چو خارج محمول اثبات نمیخواد. مسئله امرون بین الامرین جز همین خارج محمول هاست. یعنی اگه کسی بتونه درست توضیح بده این یعنی چی، دلیل نمیخواد، بدون دلیل هر کسی میپذیره. اگرم کسی نتونه درست تحلیل بکنه، هزار تا دلیلم بیارید کسی باور نمیکنه. اول یه دو سه تا آیه شریفه قرآن رو اشاره کنم. یک جا قرآن میفرماید که الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، اونهایی که ملائکه قبض روحشون میکنند در حالی که طیبند، چنین و چنان. یه آیه میفرماید که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت عزرائیل علیه السلام قبض روح میکنه. یه آیه میفرماید که الله یتوفی الانفس، خداوند توفی میکند. خب بعضی از کتاب ها اینجوری میگن، میگن که مثلا فرض کنید آدم های فاسق و فاجر را ملائکه قبض روح میکنند، آدم های خوب را عزرائیل، معصومین علیهم السلام را هم خدا. یعنی اینجوری چیز میکنن. این حال بعضی کتاب رو اینجوری گفتن، ولی معلوم نیست این باشه. درستش اینه ها که یک آدم را هم میشود بگوییم ملائکه قبض روح کردند، در این حال میشود بگوییم عزرائیل علیه السلام قبض روح کرد، در این حال هم میشود بگوییم که الله یتوفی الانفس. یعنی یک قبض روح هم عمل ملائکه است، هم عمل عزرائیل و هم عمل خدای متعال. یه آیه میفرماید که فلم تقتلوهم از قتلتموهم، وقتی شما اونا رو کشتید، شما نکشتید، خدا کشت، ولکن الله قتلهم. یه عمل را میفرماید هم شما کشتید، هم شما نکشتید، هم خدا کشت کفار را تو جنگ حنین. یا مثلا این هم در جنگ حنین نقل شده، هم در جنگ بدر نقل شده، هم در جنگ احد که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سوار بر مرکب بود، وقتی که تو جنگ حنین همه فرار کردند، فقط 9 نفر موندند و در واقع دیگه دشمن داشت پیروز میشد دیگه، چون با اینکه تعداد مسلمان هم خیلی زیاد بود، ولی خب مسلمان ها غرور گرفتشون و فرار کردن، شکست خوردن. پیغمبر صلی الله علیه و آله موند با 9 نفر. اون 9 نفر هم یکیش زن بود، همون ام ایمن بود، 8 تا مرد بودن. پیغمبر به امیرالمومنین علیه السلام فرمود یه مقدار خاک به من بده. امیرالمومنین خاک ها رو برداشت، ریخت تو دست مبارک رسول خدا. رسول خدا خاک رو پاشید. وقتی که خاک رو پاشید، خاک تو چشم همه کفار رفت و همه بنا کردن چشمشون رو بمالند. مسلمان هم برگشتن اومدن، این کفاری که داشتن همچی میکردن، زدن کشتن کفار رو. آیه قرآن نازل شد که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. موقعی که تو ای پیامبری خاکو پاشیدی، تو نپاشیدی، خدا پاشید. سنی ها این آیه رو اینجوری معنا میکنن، همه تفاسیر سنی اینجوری میگن دا. میگن معنای آیه اینه که این خاک را پیغمبر پاشید، اما کی بردش تو چشم کفار؟ خدا. یعنی پاشیدن کار پیغمبر بود نه کار خدا، رفتن تو چشم کفار کار خدا بود نه کار پیغمبر. این همون چیزیه که دیشب گفتم، این معنیش شرکه. شرک یعنی همینا، یه کاری رو پیغمبر انجام داده نه خدا، یه کار رو هم خدا انجام داده نه پیغمبر. شرک یعنی همین دیگه، دو تا کار داریم مال 2 نفر. یعنی اصلا شرک یعنی همین. و اینکه مکرر مرز کردم بدترین شرک دنیا الان تو عربستانه، یعنی حتی بت پرستای هندم به توحید نزدیکترن تا این کسانی که تو عربستانن دو همش دم از توحید میزنند. اینا بدترین مشرکاند، چون میگه یک چیز کار پیغمبره نه خدا، یک چیز کار خداست نه پیغمبر. شرکم همینه، به عبارت دیگه هم جبره هم تفویزه، اسمش هم میگذارن امرون بین الامره. اما تفاسیر شیعه میگویند چه این پاشیدن ملاک باشه، چه رفتن تو چشم کفار باشه، هم کار پیغمبر است و هم کار خدا. اما نه اینکه دو تا کار، یعنی خدا و پیغمبر دوتایی این کار رو کردن، اینجوری هم نیست که شرک بشه دا. یه جوری دیگه است که حالا امشب میخواییم بگیم این چجوری میشه امرون بین الامرین. یا مثلا فرض کنید این آیه شریفه، خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه، به ملائکه خدای متعال میفرماد که او را بگیرید ببریدش جهنم. ثم الجحیم سلوه، یعنی ای ملائکه او را ببرید به جهنم. یه آیه دیگه میفرماید که ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیهم نارن، اون که کافر میشن به آیات ما میبریمشون تو جهنم. یک جا میفرماید ملائکه ببرید جهنم، یک جا میفرماید که ما میبریم جهنم. یک عمل را یه بار خدای متعال به ملائکه نسبت داده، یه بار به خودش. تو سوره 47 قرآن میفرماید که ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم، اگه شما خدا را یاری بکنید، دین خدا را یاری بکنید، خدا شما را ثابت قدم نگه می‌داره. یثبت اقدامکم، خدا شما را ثابت قدم می‌کنه. یا آیه دیگه می‌فرماید که از یوهی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، خدا به ملائکه وحی می‌کنه که مؤمنان را ثابت قدم بکنید. این آیه میفرماد به ملائکه میگوییم ثابت قدمشون بکنید، او آیه میگوید ما ثابت قدمشون میکنیم. یعنی یک عمل را یک بار خدای متعال به خودش نسبت میده، یک بار خدای متعال به ملائکه. از قدیم میگفتن که سوره کهف قرآن قار قرآنه، خیلی چیزا تو سوره کهف هست که هیچ جه دیگه نیست. اون سه تا عملی را که خضر علیه السلام انجام داد، کشتی رو سوراخ کرد، پسره رو کشت، اون دیوار رو ترمیم کرد، وقتی که موسی علیه السلام اعتراض میکنه و بعد خضر میخواد جواب بده، این سه تا رو سه جور جواب میده. یکی جا میفرماد که فعراد رب بوکه، یکی جا می فرماد فعرد نا ان یبدلهما، یک جا می گوید که عرد تو ان عیبها، یک بار می فرماد کشتی رو من سوراخ کردم، من اراده کرده بودم که معیوبش کنم، عرد تو. یک جا می فرماد اراد ربک، خدا اراده کرده بود. یک جا می فرماید عرد نا ان یبدلهما، ما اراده کرده بودیم، ما یعنی من و خدا. ببینید یک عمل را یک بار خضر به خودش نسبت میده، یه بار همون عمل را به خدا نسبت میده، یه بارم هم به خدا و به خودش. این امرون بین الامرین که میخواییم بگوییم یعنی اینجور چیزی که اینا را آدم بتونه درست تحلیل بکنه. حالا امشب یه توضیحی عرض میکنم درباره فرماشات امام خمینی در این باره، تا حالا بعد جنبندی بکنم که چی میشه امرون بین الامره. امام خمینی تو این کتاب طلب و اراده بحثای بسیار بسیار خوبی داره. این که حالا دیشب بعضی آقایونم اصرار داشتن روی توحید افعالی، نه اصلا بحث توحید افعالی ایناستا، همین بحث جبر و اختیار، این میگن بحث توحید افعالی، بحث قضا و قدر، بس سرنوشت، بس توفیق، بس سعادت و شقاوت، هدایت و سعادت و خذلان و لعنت و مثلا اذلال و اینجور بحثا رو میگوین بحثای توحید افعالی. پس یکی از بحثای توحید بله سه تا عمله، اما اینجور نیست که یعنی مثلا میدونم سه تا عمله، اما نمیخواد بگوید که مثلا سوراخ کردن کشتی یا من میخواستم، نه خدا، کشتن اون را هم من میخواستم و هم خدا، ترمیم دیوارم خدا میخواست نه من، اینجوری که نمیخواد بگه. سه تا عملی که یک پیامبر خدا انجام داده میشود بگوی کار پیغمبره، میشه بگوی کار خداست، میشه بگوی کار پیغمبر و خداست، اینجوریه. اما حالا فرماشات امام، اولا این مسئله از مسائل خیلی مهمه که ببینید علامه طباطبایی رضوان الله علیه بسیار آدم مقدسی بوده، خیلی ها، یعنی بعضی ها میگن که اصلا فلسفه خیلی آبرویی نداشت، هیم همه، حالا همه که نبل، بعضی ها میگفتن فلسفه کفرس و بدس و فلانه، اما وقتی میدیدن که علامه طباطبایی فلسفه میخونه و درس میگه، میگفتن اگه این آدم فلسفه میگه این دیگه نمیشه بگی کفر، از بس ایشو آدم متدینی بود. علامه طباطبایی به خاطر اون شدت تدینش که یعنی حتی فقها ها مثل ایشون نیستند، دیدید مثلا من دیشب کتاب فصول آوردم تعمد داشتم اینها، یا مثلا کتاب کفایه و فواید الاصول آقای آخوند، اونا صریحا هر دوتاشون عبارتشون رو خوندم دیگه، هم آقای آخوند هم صاحب اصول صریحا گفتن اراده یعنی علم به نظام احسن، اراده رو گفتن یعنی علم، به این خلاف روایاته، تو روایات میگوید که اراده علم نیست، اراده صفت ذات نیست، این تو روایات ها، ولی دید صریحا هم آقای آخوند هم صاحب اصول اینجوری گفتن. الان میخونم امام خمینی هم صریحا میگوید اراده همون علمه، اراده علم و صفت ذاته، من اینا فیلسوفن. حالا مولا صدرا و حاجی سبزواری اونا که جای خود داره، ولی علامه طباطبایی از بس آدم مقدسی بوده، همین بدایه و نهایه رو اگر دقت کردید تو نهایه علامه مکرر اینه تذکر میده که آخرش من نمیگویم اراده علم است، بحث که میکنه آخرش معلومه که اراده میشه علم، اما هیچ چند بار میگه که من نمیگویم اراده علمه، این مقصودش اینه که یعنی محاضر حاضر نیستم خلاف روایات حرفی بزنم، همون رو تقدسش است اینا، و الا حالا اگر کاری به جنبه تقدس علامه رضوان الله علیه نداشته باشید باید اینجوری بگویید، بگویید اراده اگر در انسان، اراده ای انسان که همون کیفیت نفسانیه، کیف نفسانی هم که در خدا وجود ندارد که روشنه دیگه، اونی که ما تو خدا داریم چیه؟ خدا علم داره، اما اگه من بگویم اراده، ببین اراده همیشه با مراده، الان من اراده نکردم چای بخورم، کی اراده کردم چای بخورم؟ اون موقعی چایم دستمه و دارم میخورم دیگه، اراده با مراده. اگر شما بگویید خدا اراده دارد یعنی باید بگویید که خدا صفات حادث داره، یعنی صفات خدا حادثه در حالی که خدا قدیمه. اگرم بگویید که خدا اراده را از قدیم داشته مراد نبوده، اونم که تخلف مراد از اراده است، این که بدتره. بلیزا بینید این روشنی که آدم باید بگوید که اراده در خدا یعنی علم، و علم هم صفت ذاتیه و قدیمه. اما خب علامه به خاطر همین تعبد به روایات اونجوری فرموده. ولی امام خمینی میگوید که اراده از صفات ذات و از صفات فعل نیست. و ما قرأ، همین این کتاب امام صفحه 24، و ما قرأ از سمعک من بعض اصحاب الحدیث و غترارن به ظواهر بعض الاحادیث. این که از بعضی محدثین شنیدید مثل صدوق، و این که بعضیا به ظاهر یک روایاتی فریب خورده اند، من کون ارادته تعالی حادثتن مع الفعل و من صفات الفعل، که اراده خدا حادثه و با فعل، که گفتم این تو روایات هستا تو توحید صدوق. این مما یدفعه البرهان المتین جل جنابه ان یکون فی ذاته خلوا عن الاراده التي هي من صفات الکمال. این هم خلاف برهانه و معنیش اینه که یعنی خدا در ذات مقدس خودش یکی از صفات کمال رو نداره بعدن پیدا بکنه. این که خیلی حرف زشتی. صفحه بعدی امام می‌فرماد که شکون و دفعون رو به ما یقال ان ارادته تعالی لا یمکن ان تکون عین علمه تعالی. اراده خدا نمیشه علم خدا باشه، اراده علم نیست. امام در جواب می‌فرماد که فیدفع بما فی مسفورات ائمه الفلسفه. این جوابش همون حرفیه که تو کتاب‌های بزرگان فلسفه گفته شده. بزرگان فلسفه میگویند که بزان اراده و علم خدا مثل سمع و بصر خداست. این همه تو قرآن داریم، خدا سمع داره، بصیر، سمیع بصیره. خب همه معنا میکنند که سمیع و بصیره یعنی عالم است به مسموعات و مبصرات، یعنی سمع و بصر را به علم برمیگردونه. پس اراده مثل همون است. و کذالک الارادتو الارادتو الحق مع کونها متعلقتن بالخیرات این ذاتی. اراده این ذات خداست، یعنی صفت قدیمه دیگه، صفت حادث نیست. خب بلدیه، اگر که میخواید بگویید سمیع است یعنی این که با گوش نواز، خدا که گوش نداره، پس باید بگوییم عالم است به مسموعات، جوارشو نداره. اگرم بخوام بگم اراده یعنی کیف نفسانی، خدا که نفس نداره، اگه اینجا گوش نداره خب دلم نداره، یکیه دیگه چه فرم کنیم. بله بله خب این طور نیست، این فرما شما رو میپذیرم. ایشون فرماد که اراده با علم تساوی نداره، نسبتش عموم خاص مطلقه، یعنی اراده بخشی از علمه. این طور نیست، این حرف قابل پذیرفتن هست. نکته بعدی که امام رضوان الله علیه اینجا بیان کرده که خیلی نکته عجیبیه، این حالا اگر که شما قبولم ندارید، ولی حالا فعلا بشنوید، فقط حالا قبول نداشتم نداشتم. خب این امام فرمود که این اولا خلاف دلیل عقلیه، دلیل عقلی این است اراده کمال هست یا نیست، مرید بودن کمال هست یا نیست. اگر که شما میگوی صفت ذات نیست، صفت فعله، یعنی ذات مقدس خدا در مقام ذات یک کمالی نداره، منش اینه دیگه، که خیلی حرف بدیه. میدونم دیگه، من کار ندارم، میخواد عینش باشه میخواد غیرش باشه. سوال من اینه، اراده کمال هست یا نیست؟ هست دیگه. اختیار کمال هست یا نیست؟ اختیار کمال یا نه؟ هست. میشود یک کمالی رو خدا در مقام ذات نداشته باشه؟ بابا خو اگه صفات فعل، فعل که حادثه، وقتی فعل حادثه یعنی تو مقام ذات نیست، یعنی خدا در مقام ذات خالیست از یک کمال، این که کفره. عرض کردم که تخلف مراد از اراده که غلطه، این که نمیشه که. اگه بگوی یه موقع اراده نداشت و بعد اراده کرد، یعنی یه موقع کمال رو نداشت بعد پیدا کرد. اگر بگوی یه موقع اراده رو داشت بعدن مراد پیش آمد، یعنی تخلف مراد از اراده، همش غلطه دیگه. نه حالا اونش دیگه میگفتن کسی که خربزه میخوره پای لرزش میشینه. خب و اما اون مطلبی که خیلی نکته مهمیه، اینو دقت کنید، ولی خواهش میکنم حالا خیلی اشکال نکنید، اگرم اشکال دارید به امام خمینی اشکال بگیرید، به من کار نداشته باشید. صفحه 43 امام میفرماید که فما هو المعروف بینهم انه تعالی یفعل لنفع العائد الى العباد مشترک فی الفساد والامتناع مع فعله لنفع العائد الیه. وقتی خدای متعال یک کاری انجام میده، غرض دارد یا ندارد؟ یه وقت یه کسی میگه خدا غرض نداره، خب این یه حرفی. یه وقت کسی میگه خدا غرض داره. اگر غرض داره دو جوره، یه وقت غرض یعنی این که خدا میگه من آفریدم تا یه چیز گیر خودم بیاد، این که خب کفر میشه، چون این معنیش اینه که یعنی خدا یه کمالی رو نداشت آفرید تا یه کمالی رو پیدا بکنه. اگر بگویید که من نیافریدم تا سودی بکنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم، یعنی نفع این عمل خدا، این خلقت خدا به کی میخواد برسه؟ به مردم. امام خمینی میفرماد کفر این حرف با کفر اون حرف هیچ فرقی نمیکنه. اگه اون کفره، اینم کفره. یعنی اون موقعی که میگید خدا آفری تا یه چیز گیر خودش بیاد، اگه این کفره، موقعی هم که بگویید آفری تا یه چیز گیر مردم بیاد، اینم کفره. فما هو المعروف بینهم انه تعالی یفعل لنفع العائد الى العباد، خدا کاری میکنه که یه نفعی گیر مردم بیاد. این مشترکون فی الفساد و الامتناع، مشترک است در این که هم فاسده و هم مخاله، مع فعله لنفع العائد الیه. اگه بخواست یه کاری بکنه که نفعی گیر خودش بیاد، این چجور فاسد بود؟ اونم فاسده که بخواد بیافرینه که یه چیزی به شما بدید. پس چه این که بگویم نفعی برای خودشه، چه این که بگویم نفعی برای مردم، هر دوش یه نتیجه داره و هر دوش غلطه. درستش هم اینه که بینید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این لام لام غایت نیست، این لام لام عاقبته نه لام غایت. اینو تو تفاسیرم گفتن دا، این لام لام عاقبته. مثل این که مثلا فرعون و زن فرعون گفت این بچه رو از رود نیل بگیریم، فتخذه فرعون لیکون لهم عدوان لیکون، این لام لام عاقبته نه لام غایت. یعنی بچه رو از آب گرفتن، عاقبتش می شد که همین بچه شد دشمنشون. بعد امام فرمود که بلا یلزمون مما ذکرنا ان یکون فعله لال غرز بقایت فیکونو عبسن. معنای این حرف این نیست که حالا کار خدا عبسه ها، معنیش این نیست، اما معنیش این هست که خدا غرز ندارد. این هست خدا غرز ندارد، درسته، اما معناش هم این نیست که کار خدا عبسه. نه عبسم نیست. مثل مثال خیلی سادش این است، حوض وقتی که لب ریزه آب ازش میریزه، اما این نمیخواست آب بریزه دارم، ولی از بس زیاد داره دیگه میریزه. اما حالا که این آبم از این حوض میریزه، یه چیز گیر درختای باغچه میاد، نفعی برش بار میشود، اما نه اینکه حوض میریزه که درخت آب بخورن. بلا یلزم مما ذکرنا ان یکون فعله لا لغرض و غایت فیکون عبثا لان الغایه فی فعله وهو النظام الاتم. حالا و بعد امام اینجا اشاره میکنه که این است معنای اون حدیث و الی ذلک اشار الحدیث القدسی المعروف کنت کنزا. حالا امام اینجوری، حالا بعید میدونم که حالا امام ادبیاتش خیلی قوی بوده، این اعراب گذاری هم بعید مال امام خمینی باشه، اینجوری نوشته کنت کنزا مخفی یا فحبب تو ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف فحب ظهور ذات و معروفیتها حب الذات للاشیاء. میگفت که پریرویی تاب مستوری ندارد. حافظ میگفت که اون دختره اومد لب بالکن پتو رو بتکونه، پتو گرد و خاک نداشتم، میخواست خودش نشون بده. بند خیلی همین این هر وقت بخواد که هیچ مشکلی حل نمی کنه، خیلی مشکلم اضافه می کنه. خیلی خوب. و اما حالا مسئله جبر و اختیار، مسئله جبر و اختیار اینه. امام خمینی می فرماد که جبری و تفویضی هر کدام با یه چشم دارن نگاه میکنند. اشاعر چشم راستشون رو باز کردن خدا را میبینند، چشم چپشون رو بستن خلق رو نمیبینند. هر کاری هست میگن کار خداست. این نظر اشاعره. اشاعره میگه این منبر رو خدا درست کرده، خدا رو میبینه خلق رو نمیبینه. معتزله یا تفویضی ها چشم چپشون رو باز کردن چشم راست رو بستند، میگن این منبر رو نجار درست کرده، ربطی هم به خدا نداره. تفویضی یرا انعزاله تعالی عن تأثیر بل جبری یرا انعزال الخلق عن تأثیر. درستش اینه که آدم دوتا چشمشو باز بکنه، با دو چشم نگاه بکنه، در عین حالم دوتا نبینه دو یک ببینه، این میشه توحید. اگر دو چشم رو باز کرد با دو چشم هم خدا را دید هم خلق را دید، میشه شرک. چشمش رو باز کنه خدا را ببینه نه خلق، اینم میشه جبر. چشمش رو باز کنه خلق را ببینه نه خدا، اینم میشه تفویض. چشمش هم ببنده نه خدا را ببینه نه خلق، اینم که خب میشه کوه. درستش اینه که دوتا چشم باز باشه خدا را ببینه، خلق را هم ببینه، شرکم از آب در نیاد. حالا این را توضیح میدم فرمایش امامو. امام این صفحه 57 به بعد از اینجا میخواد اینو توضیح بده، بحث ملائکه رو مطرح میکنه، بحث خورشید و آتش رو مطرح میکنه، هندونه رو مطرح میکنه، خربوزه رو مطرح میکنه، تأثیر اشیاء رو مطرح میکنه. حالا من لبو و ساریه فرمایش امام عرض میکنم. میگفتن که به حل به تولید او ادادن ثبت او به تبافی عادت الله جرت. اینا همین حرفا امام دارم میگم، ما بجری و عادت خطن شدیدو بلیست الالیت و تولیدو بل حق و انفاز من القدس صبر و انما اعداده من الفکر. فرض کنید مثلا حالا ما میخواییم درس بخونیم، کی علم به آدم می آموزد؟ خدا یا معلم یا کتاب یا مباحثه؟ اگر بگویید که خدا نه معلم، خب خیلی ها هستن پیش معلم نمیرند، درسی هم یاد نمیگیرند. بگویید معلم نه خدا، میبینیم خیلی ها معلم دارن، معلم خیلی هم زحمت میکشه، شاگرد چیز یاد نمیگیره. بگویید خدا و معلم، اینم میشود شرک. علم چجوری آدم یاد میگیره؟ یا مثلا فرض کنید تو منطق وقتی میگفتن یه صغرا داریم یه کبرا داریم، از این صغرا و کبرا از این پدر و مادر یه نتیجه به دنیا میاد، العالم حادث، العالم متغیر و کل متغیر حادث، فالعالم حادث. این فالعالم حادث از کجای اینا در اومد؟ به حل به تولید ابی دادین ثبت او به توافی عادت الله جرد. یه را اینه که بگید اینا پدر مادرن، اینم بچه شونه، ربطی به خدا نداره. این صغرا، اینم کبرا، پدر و مادر، اینم بچه، ربطی هم به خدا ندارد. یا بگویید که استاد و کتاب و معلم و مباحثه، اینه میشه پدر مادر علم، اون طرف هم میشود عالم، ربطی هم به خدا نداره. این میشه نظر معتزله. نظر اشاعرم اینه که صغرا و کبرا هیچ ربطی ندارند، اصلا هیچ ربطی ندارند. خدا میلش بکشه، هر وقت شما صغرا و کبرا رو آورد خدا نتیجه رو میاره، میلش هم نکشید نمی آورد. بعد این شعر که مال حاجی بود میگوید و جری و عادت خطن شدید و بلیست الالیت و تولید و. اینا همه حرفای غلطیه. شاهد این که حرفای غلطیه اینه که اونایی که میگوین صغرا و کبرا پدر مادره و نتیجه بچهشه، جوابش اینه که ما میبینیم یه آدمی صغرا و کبرا را میچینه نتیجه میگیره، یکی دیگه همون صغرا و کبرا را میچینه نتیجه نمیگیره. یه مرتبه این پدر و مادر هستند و اون بچه هست، یه مرتبه این پدر و مادر هستند و اون بچه نیست. این شاهده اینه که پس اینا علت نیستند و اون معلول. از اون طرف هم همین شوره. اگر بگویید که فقط کار خداست، الان اگر کار خداست یعنی نوع مردم وقتی میخوان درس بخونن، میشه بگوییم که همه کتاب و درس و مدرسه اینا رو بذارن کنار، خدا میلش کشید هر کی رو خواست عالم میکنه، هر کی رو نخواست عالم نمیکنه. اینه که هیچ کس قبول نمیکنه. نوع مردم همین تو ذهنشونه دیگه، که همین درس و بس نقش دارد. حالا هم اونام همین چوره. نه اونام هم بینید درس خوندن همش این نیست که کتاب و پیش استاد رفتن. بعضی مواقع هم درس خونده همون نماز شبه، بعضی وقت هم درس خونده همینه که بچه موسی بن جعفر علیه السلامه، اینم خودش ملاک. یه مرتبه یه کسی اینجوری میگه، میگه این که بین دو تا آدم با استعداد مساوی، با یه استعداد مساوی میرن سر یه کلاس، یه استاد یه جور حرف میزنه، این دو تا شاگردم استعدادشون یه اندازه است، هر دو هم گوش کردن، یکی خیلی فهمید یکی کم فهمید، این معلوم میشه که علم رو استاد نمیده، علم رو هم اونایی که ما به گوشمون میخوره اینام نیست. دو نفر با یه استعداد مساوی یه صفحه کتابو میخونن، یکی خیلی میفهمه، یکی کم، یکی هیچی. این شاهد اینه که این کتاب و مطالعه و شنیدن و مباحثه این چیزا اینا معدند زمین فراهم کنند. علم را هم خدا میده، جبرئیل میدهد علیه السلام. ممکنه باید جبرئیل حالا با یکی رابطش خوبه به اون بیشتر میده، با یکی رابطش بده این هرچی هم بیشتر درس بخونه بهش کمتر میده، و درستش هم همینه. بل حق و انفاز من القدس از صور، این صورت علمی از عالم قدس میاد. و انما اعداده من الفکر، فکر ما فقط چیکار است؟ زمین فراهم میکنه. خب حالا باید بگوییم که وقتی آدم میخواد عالم بشه فقط جبریل آدم رو عالم میکنه؟ نه. فقط استاد آدم رو عالم میکنه؟ نه. جبریل و استاد دوتا با هم، نصفش این نصفش اون، اینم نه. این موعد اون علت، ولذا این استاد نقش دارد. اینجوری نیست که بی نقش باشه، اما همه کارم نیست. اینو میگن امرون بین الامرین. یعنی الان ما دوتا چشممون بازه، هم استادو دیدیم هم جبرئیل را علیه السلام. مشرکم نشدیم، چون نگفتم 50% علم مال اینه 50% مال اونه، که این بشه شرک. یه مثال دیگره امام خمینی هم میگم، حالا این بس، حالا هنوز من تحلیل نکردم، حالا صبر کنی تحلیلشو بعد میگم، فعلا حالا همین مثالای امام خمینی تا بعد تحلیلش. امام خمینی میفرماد که فرض کنید آفتاب توی این اتاق نمیافته، شما یه آینه بگذارید زیر آفتاب، آفتاب رو منعکس بکنه اینجا. حالا یه کسی به شما بگه کی اینجا رو روشن کرد، خورشید یا آینه یا دوتاشون با هم؟ اگر بگویید خورشید اینجا رو روشن کرد نه آینه، این غلطه، چون موقعی که خورشید بود و آینه نبود اینجا روشن نمیشد. بفرمایید آینه روشن کرد نه خورشید، اینم غلطه، چون حالا شب آینه رو بگذارید اینجا هیچ وقت روشن نمیشه. بگویید خورشید و آینه دوتا با هم اینجا رو روشن کردن، یه نصف روشنیش مال خورشیده، نصفش هم مال آینه، اینم که قطعا غلطه، شرک دیگه. درستش هم اینه که خورشید به واسطه و موعد بودن آینه اینجا رو روشن کرد. خورشید روشن کرد اما آینه نقش داره یا نداره؟ آینه نقش دارد، مساویه با خورشیدم نیست. این میشه توحید. این امرون بین الامرین یعنی اینا. اشاعر آینه رو نمیبینند، خورشید میبینند. معتزله آینه رو میبینند، خورشید نمیبینند. کسی هم دوتاشو ببیند و بگه مثل هم، اینم که میشه مشرک. همون که آخون تو کفایه فرمودم اللهم الا ان یکون الله زو اهبل العینین، همینو میخواست بگوید، احبل العینن، لطف باشه. پس توحید این میشه. توحید اینه که اگر که شما یه مطلبی رو تو دفترتون نوشتید، حالا یه کسی سوال کرد که کی اینه نوشت، شما نوشتید یا دستتون نوشت یا خودکار یا ستای با هم نوشتید، شما نوشتید یا دست نوشت یا خودکار. اگه که بگوید که من نوشتم، نه دست نه خودکار، خب اگه دست نباشد و خودکار نباشه که چیز نوشته نمیشه. بگید خودکار نوشت، خب خودکار هست و دست نباشد و آدم نباشد چیز نوشته نمیشه. بگید با هم نوشتیم، یعنی یه سطرشو من نوشتم، یه سطرشم دستم، یه سطرشم خودکار، اینم که میشه شرک. توحید اینه که من به واسطه دست، به واسطه قلم نوشتم، قلم و دستم در عرض من نیستند، معدند. این معنای امرون بین الامرینیه که امام خمینی میگه. فقط این که گفتم این حالا مثال بود، اینا این مثالای خود امام خمینی اینا که عرض کردم، حالا تحلیلش انشاءالله فردا شد.
این واسه این کمک میکنه یا نه؟ این نباشه این کمک میکنه. این همون شعر اینم میگه که برای